علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و عجمن
ناگفته های تاریخ هست که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و حضرت ما احالت بحل سنت نیست بلکه احالت بحل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و اگر چنان که ناخودآگاه از زبان بنده هم عبارتی بیهنگه است که استشمام احالت شود از عزیزان اهل سنت حاضر میشنوم.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به قله های تکامل دینی و تمامیت نعمت های الهی قرآن می فرماید در سوره مبارکه مائده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کمال دین و تمامیت نعمت.
اسمم دکتر افضلی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور عزتانی که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستیم و همینطور عرض سلام احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشتن. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق جز خودبوی تمام عیار علم و اخلاق هستن در زمان ما، با این بحث ها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
آقای حسینی منطقی از سر احواز هستن، آقای حسینی امامنامه از سر شهر احواز علیه نسی هستم. صدای شما رو میشنم، صدای آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای احمد حسینی قزوینی برادر بسیار خوش اخلاق و مخلص که ما رو شنونده این رفتار و خصوصی خودش که من در زیر 14 سالی که در خدمت جامعه علیه سنت احوازی را بودم ارتباطهای زیادی دیدم، اما فرسیت جناب قزوینی هم که من رو شنونده کرد.
خواستم بپرسم که شیعه و سنی چرا رو وضوع اختلاف دارن؟ اگه وضوع چیزی نیست که از زمان پیامبر اومده باشه.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی اجل الله تعالی فرجک. خدمت شما بزرگواران، بینندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که همواره و همیشه همراه ما بودید، به خصوص پنجشنبه صبح ها به وقت کالیفرنیا و همچنین پنجشنبه شب ها به وقت خاورمیانه ایران، افغانستان و دیگر کشورها، خدمت شما بزرگواران سلام عرض میکنم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه خدای سبحان قرار گرفته باشه و همواره در مسیر عبودیت و بندگی موفق و کوشاتر از همیشه بوده باشید و ما را هم از دعای خیر فراموش نکرده باشید. همچون که شما در جریان هستید، ما هر هفته در این ساعت نقد و بررسی تاریخ داریم، تاریخ تحلیلی رو تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم. تاریخ همون گونه که قرآن میفرماید قصص عبرت آموزی برای بشر است و همیشه سرگذشت گذشتگان چراغی است فراراه آیندگان و از تجربه دیگران آموختن هست. یکی از مسائل اساسی که مورد توجه همه مسلمانان بوده این اختلافات و فرق گرایی ها بوده که ما چند هفته ایست به بررسی و تحلیل اون پرداختیم و در واقع ریشه یابی می کنیم اختلاف از کجا آغاز شد، چگونه آغاز شد و چرا. علل پیدایش و منشأ پیدایش اختلافات رو در یک برنامه بررسی کردیم. همچنین در برنامه ای اولین اختلاف رو نگاهی تقریبا عمیق داشتیم و متخلفان از جیش اسامه و سپاه اسامه را معرفی کردیم. اسامه بن زید که جوانی بودند و پیامبر اسلام در واپسین روزهای حیات شریفشون در این دنیا او را به فرماندهی گروهی گماشتند و متخلفان از لشکر و جیش اون رو لعنت کردند. وانگاه به حدیث قرطاس پرداختیم که سومین قسمت اون رو تقدیم حضور شما میکنیم. این حدیث همون جریان تاریخی تلخی است که امت اسلام باید تلخی اون را تا ظهور ولی نعمتمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بچشد. حادثه‌ای و اتفاقی بسیار ناگوار و تلخ رخ داد در محضر شریف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و لکه ننگ و نقطه سیاهی در تاریخ مسلمانان بر جای گذاشت. از آزمونی بسیار سخت و مهم متاسفانه مسلمان نماها و گروهی به نام صحابه که لباس نفاق پوشیده بودند و در محضر پیامبر جسارت رو به اوج رسونده بودند از خود به یادگار گذاشتند و از اون امتحان بزرگ و آسمون سخت سرفکنده بیرون آمدن. اونقدر این مطلب اساسی و مهم هست که سعادت و شقاوت میلیون ها انسان در عرصه تاریخ و در طول تاریخ رو به دنبال داشته و اگر اون رخداد تلخ نمی بود شاید میلیون ها خون به ناحق ریخته نمی شد و ما هم امروز گرفتار این همه تشتت و تفرق نمی بود. حدیث قرطاس یا نامه نانوشته یا نامه ای که هرگز نوشته نشد حکایت از تاریخ تلخی دارد که مسلمانان باید در حسرت اون بمانند و اگر مسلمانی در حسرت نانوشته ماندن آن بمیرد جا دارد و اون درخواست پیامبر رحمت، پیامبر اسلام، آخرین سفیر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود و شاید تنها درخواست شخصی پیامبر بود در این آخرین لحظات. شاید اگر پیامبر توان می داشتند به این فرومایگان رو نمی انداختند و از این فرومایگان درخواست نمی کردن که قلم و دواتی برای او فراهم کنند تا بنویسد جمله ای که پس از آن گمراه نشود. در این باره مطالبی مطرح هست که این مطالب رو در محضر عزیزمون جناب استاد غزنوی بررسی میکنیم و سومین قسمت تجزیه تحلیل این برنامه رو در محضر شما هست. گویا ارتباطمون با جناب غزنوی برقرار هست. سلام علیکم جناب غزنوی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون. خیلی متشکر، ممنون و خوشحالیم که این ارتباط بار دیگه برقرار شده. سومین قسمت از جناب غزنوی. باز متاسفانه صدا انعکاس داره، اگر امکان داره شما لطف کنید دوباره تماس بگیرید.
دوباره تماس میگیرم، خود المستقیم بردارید اونجا.
بله چشم، خیلی متشکر. بله بله، ببخشید صدا مشکل داشت. حالا من دوباره انشالله امیدواریم اتصال ارتباط برقرار بشه و این مشکل برطرف بشه. مجموعه سوالاتی در دو برنامه گذشته مطرح شد و اون چی که در برنامه گذشته مشخصا و این برنامه مطرح میشه. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله
علیکم. بله حالا انشالله امیدواریم که این مشکل پیش نیاد، گرچه بله یه مقدار باز هنوز این انعکاس صوت هست. حالا این اشکال از کجا رخ داده نمیدونم، ولی خب وقتی من صحبت میکنم یه مقدار انعکاس صوت داره، وقتی شما صحبت میکنید انشالله این مسئله نیست. را قضبینی بردسی داریم میکنیم همطور که شما مستحضر هستید. بینندگان عزیز و ارجمند، حدیث قرطاس نامه نانوشته و سپس به دنبال اون نقد و بررسی مقاله ای که در سایت حوزه علمی زاهدان گذاشته شده و شخصی به نام احمد گلستانی اون رو نوشته که پر از اشکال و ایراد و در واقع میتونیم بگیم هیچ مایه علمی در واقع این مقاله نداره، ولی به هر حال باید بررسی بشه این مسائل تا کسانی که آنطور که شما فرمودید به این مقاله بسیار توجه دارن، نویسندگان و کسانی که روی سایتشون گذاشتن و به قول خودشون شاید فتح الفتوحی انجام دادن. سوالاتی که تقدیم حضور شما میکنیم پیرامون نقد و بررسی همین مقاله هست. اگر شما فرمایش ابتدایی دارید سخن رو با بینندگان عزیز و ارجمند آغاز بفرمایید، بنده این سوالات رو تقدیم حضور شما کنم.
من به خدمت حضرت عالی و دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز در سراسر جهان سلام عرض می کنم و امیدوارم که انشاءالله در باقی مانده ماه مبارک رمضان، حالا این شب یا شب اول شوال یا شب آخر ماه مبارک رمضان هست، عزیزان قدری این لحظات و ساعات را بدانند که معلوم نیست که فرصتها کی برای ما به دست بیاد بتوانیم از این فرصتهای طلایی ماه رحمت و مغفرت و برکت استفاده کنیم. بنده خدمت حضرت عالی هستم، اگر سوالی هست یا نکته، اگر سلام میدانید ما به عنوان مقدمه اشاره کنیم در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم.
بله، اگر درباره تحرکات اخیر وهابیت یا اخباری که در این زمینه هست و مطالبی که اهمیت طرح این نوع موضوعاتی که ما داریم پی میگیریم رو بیشتر نشون میده، همچنین من شنیدم همایشی اخیراً در عربستان بوده و تمام مقام این همایش این بوده که مقابله جدی با شیعه بشه و قوانینی وضع کردن در خود عربستان برای محدودیت شیعه، اونها به مدارس نباید برن، اونها در حتی 6 نفر از قضات معروف احصا و قطیف دست جمعی استعفا دادن و استعفای خودشون رو به قوه قضاییه عربستان تقدیم کردن به عنوان اعتراض که اونها محدود شدن و نمیگذارن قوانین فقه شیعه در مناطق شیعه نشین حتی اجرا بشه و یک حالت استبداد و به هر حال این مسائل موجود بوده. درباره این فعالیت ها اگر یه مقدار توضیح برام بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. جدیدترین چیزی که بنده در جریان او هستم، در هفته گذشته مفصل ما روی زمینه صحبت کردیم که در کنفرانسی که در عربستان سعودی در یکی دو هفته قبل بوده، در اونجا خب شخصیت های افراطی یا به تعبیر دیگر تکفیری در اونجا مثل همون عبدالله بن جبرین و صالح الفوزان و همچنین افراد دیگری که در اونجا به عنوان ناصر الامر بوده و مطالبی واقعا خیلی نادرست و خلاف قرآن و سنت اونجا مطرح کردن، حتی عبدالله بن جبرین رسماً در اون جلسه گفته بود که کشتار شیعیان در صورت لزوم واجب هست، قربتاً الالله باید از حضور فرزندان شیعه در دانشگاه ها ما جلوگیری کنیم. و همچنین آقای ناصر الامر که از مفتیان اونجا هست، ایشون هم باز مفصل در این زمینه صحبت کرده بود و گفته بود باید کتاب ها و مجلاتی که متعلق به شیعیان هست باید جلوگیری کنیم، نباید اینها پخش بشه. دوستان میتونن در سایت المرکز العراقی marfadiraq.net میتونن این کنفرانس رو مفصل در اونجا ببینن، یا سایت شیعه نیوز و یا در مجله افق حوزه این قضایا مفصل آمده. نکته دیگری که در هفته گذشته داشتیم ما این بود که برای شما کنم مسجد قدیر خون که مسجد خیلی باشکوهی بود برای شما کنم شیعیان و آثار قدیر خون در اونجا بود، نزدیکی قدیر خون در 12 کیلومتری مسجد جحفه، این رو وهابی ها ویران کردن مسجد القدیر را و با خاک یکسان کردن. این هم باز جنایتی بر جنایت های وهابیت در محض آثار ائمه علیهم السلام بیش آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه ثبت کرد. حالا دیگه مسجد جایی نیست که بگیم اینجا امامزاده بوده، مردم برای توسل به اونجا می رفتن. که البته ما قبلا هم در جریان بودم، من مسجدی را که به عنوان مسجد رد و شمس، این رو من تقریبا 7-8 سال قبل که برای حج واجب در مدینه منوره بودم سوال زیاد کردم از شخصیت ها که مسجد رد و شمس، همون جایی که آقا امیر المؤمنین نماز عصرشون رو نخوانده بودن و رأس مطهر آقا رسول اکرم روی زانوی حضرت بود و نماز حضرت قضا شد و بعد به اشاره نبی مکرم خورشید برگشت و آقا امیر المؤمنین نمازشون رو خواندن، اونجا یک مسجدی. من 3-4 روز تلاش کردم تا رفتن جای مسجد را، تقریبا حدود 1 کیلومتری شمال برای شما کنم مسجدی که مردم احرام می‌بندن برای حج، اونجا برای شما کنم یافتم مسجد شجره و از دیوار، یه دیوار خیلی کوتاه بود، بالا رفتیم و 2-3 نفر از خانم‌های جدراب اونجا بود آمدن بیرون، سوال کردیم گفت بله اینجا مسجد رد شمس هست، توسط وهابی ها ویران شد، الان به صورت یه ویران کده هست، بلکه تقریبا آن که بنده دیدم به زباله‌جان مبدل شده، ولی خب آثار مسجد هنوز دیوار حدود 1 متر 1.5 متر در اونجا هست. عزیزانی که مدینه مشرف میشن بد نیست که همون مسجد شجره به طرف شمال که برن از داخل نخلستان حدود 1 کیلومتر میره اونجا سوال کنن مسجد رد شمس، اونجا مخروبش مشهور هست. نکته دیگری که خیلی برای من جالب بود، بنده خب بارها در این برنامه عرض کردم، گرچه برای بعضی از دوستان ما این عرض ما یه مقداری تلخ بوده، گفتم ما وهابیت همه را نباید به یک چوب برانیم. ما در میان وهابیون افراد تندرو و تکفیری هستند، مثل صالح الفوزان، مثل بن جبرین، عبدالرحمن براد یا ناصر الامر. اینها حسابشون با افراد معتدل جدا هست. بنده در طول این دویستانی که ارتباط دارم با عربستان شخصیت های برجسته ای را مرتبط هستم، حضورن، تلفنن، مثل جناب آقای شیخ عاطف، جناب آقای دکتر ابو سلیمان، دکتر بن عبید، اینها شخصیت وهابی هستند ولی نسبت به شیعه خیلی نظر خوبی دارن و حتی من خیلی بی پرده عرض کنم احترامی که من از این آقایان مثل دکتر ابو سلیمان که عضو هیئت کبار علمای عربستان سعودی هست، احترام ایشون به شیعه به نظر من حتی از احترام عزیزان اهل سنت ایران هم بیشتر من یافتم. یا من جلسه‌ای که با مفتی اعظم عربستان داشتم سه سال قبل، جناب شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، ایشون رو خیلی آدم مؤدب یافتم، از هر گونه به کار بردن کلمات زشت و قبی و تون نسبت به شیعه جلوگیری می‌کرد و ایشون در ده مهر 86 برای شما عرض کنم خبری در سایت‌های خبری آمد که ایشون رسماً از جوانهای عربستان سعودی که برای شرکت در عملیات انتحاری یا مسلحانه به عراق میرن، کاملا ایشون گفت این کار خلاف هست، باید خودداری کنن، این کار برای خدا نیست، این کار کار نادرست و شیطانی هست. این هم یک نویدی بود که حتی هنوز هم ما در داخل عربستان افرادی این چنینی ما داریم. نکته دیگری که من میخواستم به بینندگان عزیز اشاره کنم، خب همه میدانن عزیزان شبکه سلام وابسته نه به حکومت ها هست، نه حکومت جمهوری اسلامی و دیگر دولت ها وابسته نیست، وابسته به بیوتات آقایان مراجع تقلید نیست، یک شبکه ایست که تعدادی از عزیزانی که واقعا درد دین و درد ولایت داشتن رفتن در آمریکا، در کنار ده ها و صد ها شبکه های انحرافی مستحجن یک شبکه مذهبی و اسلامی را انداختن و با مساعدت بینندگان عزیز امسال وارد تقریبا سومین سالش داره میشه. حالا ما نمیگیم ماها معصوم هستیم یا عزیزان معصوم هستن، ولی هدف عزیزان بنیانگذار شبکه سلام، عزیزانی که امروز دارن با شبکه سلام همکاری میکنن، همگی آنتی که بنده تک تک این عزیزان رو میشناسم قصدشون خالصاً لوجه الله هست و از هر گونه تفرقه هم همه بیزار هستن و حتی راضی نیستن جمله حتی در ذهنشون بیاد که ماهی تفرقه میان مسلمان ها و شیعه و سنی بشه. حالا الاسمح لله و لمن اسمح. و من فقط یک دو سه نکته ای را که البته نمیخواستم در این وادی من وارد بشم، ولی به عنوان یک تکلیف لازم دیدم یه دو سه نکته ای را اشاره کنم. نکته اول، خب بحث هایی که ما در شبهای جمعه داریم و بارها هم اعلام کردیم که اهانت به اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت از دیدگاه ما یک گناه نابخشودنی است. حتی این در مسجران به برنامه اول برنامه میاد. بنده عرض کردم اگر از زبان بنده هم چیزی در بیاد استشمام اهانت شود، از برادران عزیز اهل سنت در ایران و در خارج ایران پیشاپیش ما پوزش میطلبیم و هدفمون بازگویی تاریخ هست و معصوم هم نیستیم. ما از همه عزیزان تقاضا داریم اگر انتقادی دارن یا پیشنهادی دارن، ما التماس میکنیم انتقاداتشون رو به ما منتقل کنن. عذر میخوام. من تقریبا همین اوائل ماه مبارک رمضان که در مسجد مقدس بودم، یکی از مسئولین محترم شبکه سلام یک قضیه ای را گفت، برای من خیلی دردناک بود، خواستم این رو با بینندگان عزیز در میان بگذارم. یک آقایی از لندن تماس گرفته بود و گفته بود اگر برنامه شب جمعه تون رو شما، برنامه یا قزوینی رو تعطیل کنید من حاضرم تمام هزینه شبکه سلام را ولو بالای 100 میلیون تومان در ماه باشه بپردازم. این رو من از عزیزان ولایی دوستداران امیرالمؤمنین سلام الله علیه این جمله را من بخوام بگم که یک فردی که مخالف این برنامه ها حاضره ماهی 100 میلیون تومان بپردازه این برنامه تعطیل بشه. عزیزان بیننده و علاقه مندان به این برنامه میخوام من غیرت علویشون کجا رفته. انشاءالله ما امیدواریم اون غیرت علوی و فاطمی و حسینیشون به جوش بیاد و نگذارن این شبکه به تعطیلی کشیده بشه و یا اینکه مثلا خدایی نکرده کار به جایی برسد که عزیزان هر چند مدتی بیان التماس کنن و تقاضای مساعدت کنن. باید عزیزان طوری بیان واقعا تشخیص میدن این شبکه اسلامی و مذهبی هست، حتی برای چندین سال 10 سال بعد از این هم باید تمام هزینه ها از الان پیش بینی بشه و دوستان انشاءالله تعهد کنن. و نکته دیگر، حتی به خود بنده از طریق ایمیل و یا از طریق فکس بارها آقایان گفتن شما بیایید این برنامه تون رو تعطیل کنید و ما هر قدر شبکه سلام به شما حقوق میده ما 2 برابر و 3 برابر به شما حقوق پرداخت میکنیم. این رو عزیزان بیننده چه شیعه و چه سنی چه وهابی بدانند، بنده جناب آقای هدایتی هم صدای منو میشنوه و سایر عزیزان هم که دستن در کاران شبکه سلام هستن میشنون، در طول این 1.5 سال حتی 1 بر کاغذ هم از شبکه سلام به بنده مساعدت نشده. اگر واقعا آقایان چیزی در این زمینه داده ان من از جناب هدایتی میخوام بینه و بین ربه علنن بگی که ما در طول این سال مثلا 1 بر کاغذ، 1 خودکاری یا خودنویسی به فلانی کمک کردیم. حتی تلفن هم که میشه این رو بینندگان عزیز بدانن، من از منزل خودم زنگ میزنم و بعضی از ماها 400 هزار تومان یا بعضن که ما 2 هفته برنامه داشتیم در 2 مرتبه در هفته برنامه داشتیم 500 هزار تومان هم از جیب خودم پول تلفنم رو داده ام. فقط در طول این مدت 1 یا 2 مورد یک عزیزی از واشنگتن یک مساعدت جزئی کرد و 1 یا 2 مورد هم یک بزرگواری از دستفول در این زمینه مساعدتی داشتن. البته ما 1 عمری گفته این بعدی انتون و امی و اهلی و مالی و اسرتی. من یکی از توفیقاتی که داشتم این از باب و اما به نعمت ربی که تحدث، بنده از 14 سالگی هیچ روز زیارت جامعه کبیره هم الحمدلله ترک نشده ولو به صورت عادت هم بوده، یعنی نزدیک 40 سال ما هر روز گفتیم بعدی انتون و امی و اهلی و مالی و اسرتی. 500 هزار تومان که اگر 5 میلیون تومان هم باشه اینها فدای خاک و غبار حرم آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. این رو من برنامه شبکه سلام را مثل نماز صبح بر خودم لازم و واجب میدانم. حتی برخی از مراجع زان تقلید هم به بنده تکلیف فرمودن، به من فرمودن که اگر چنانچه برنامه شبکه سلام موجب به هم ریختن برنامه های حوزوی و دانشگاهی شما هم باشد موظف هستید کارهای حوزوی و دانشگاهیات را کنسل کنید ولی برنامه شبکه سلام را ادامه بدید. من دم عرض کردم قبلا باز هم تکرار می کنم، حتی اگر 1 روزی بعضی از عزیزان مسئولین بگن صلاح نیست شما از فضای جمهوری اسلامی هم استفاده کنید، بنده به قدری این قضیه برام حائز اهمیت است آماده ام روزای پنجشنبه به یکی از کشورهای همسایه برم شب جمعه این برنامه‌ام رو اجرا کنم و دوباره به کشور برگردم. بعضی از عزیزان هم خوب تهدیداتی داشتن یا جسارت‌هایی داشتن، این اهانت‌ها و جسارت‌ها ما همه به حساب آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه می نویسم و در هیچ چیز با امیر المؤمنین بنده در خودم احساس نمی کنم شباهتی داشته باشم، نه در علم حضرت، نه در زهد حضرت، نه در شجاعت حضرت، نه در تقوای حضرت.
حداقل در توهین شنیدن و فحش شنیدن این حداقل یک شباهتی ما به آقا امیرالمؤمنین داشته باشیم، این رو فردای قیامت میگیریم دستمون که انشاءالله یک حدیه ناقابلی و ران ملخی باشد خدمت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نقطه پایانی که من عوض میخوام اگر یه مقدار ادامه پیدا کرد در رابطه با قضایایی که این هفته گذشته از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در رابطه با دو مصاحبه انجام شد، البته بنده با این نحو مصاحبه ها و غیره شخصا مخالف هستم و با اینکه بعضی از محتواها محتوای شاید قابل نقد بوده، ولی این رو ما بارها گفتیم، این برنامه هایی که بنده داشتن در طول 25 سال ما حقایق رو مطرح می کنیم. اگر چنان که یک فردی تشخیص داد مذهب شیعه مذهب حقه و آمد تابع مذهب شیعه شد و اهل بیت شد، ما دوست داریم که عزیزان اهل سنت ناراحت نشوند و گرایه نکنند. و اگر چنان که یک جوانی هم تشخیص داد مذهب اهل سنت حقه و رفت و تغییر مذهب داد، ما به خودمون اجازه نمیدهیم احساس ناراحتی کنیم و گلایه کنیم. قرآن صراحت داره، تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت باد بر اون بندگانی که حرف حق را میشنوند، حرفهای مختلف را و بهترینشون رو انتخاب میکنند. جالب اینه در ذیل این آیه خدای عالم میفرماد اولئک الذین هداهم الله، اینها به هدایت الهی دست یافتن، اولئک هم اولو الالباب، اینها صاحبان عقل هستند. ولی بینندگان عزیز این را هم بدانند، ما برخی از عزیزانی داریم در داخل کشور و یا در خارج کشور تحقیق میکنن، بررسی میکنن و تشخیص میدهن که مذهب شیعه حقه و به مذهب شیعه و مذهب اهل بیت پایبند میشن، ولی خود مشکلاتی برای اینها فراهم میکنن، گرفتاری هایی برای اینها فراهم میکنن که واقعا خیلی دردآور هست. خب در زمان آقای بروجردی، آیت الله رضوان بروجردی مرحوم طنطاوی از فارغ التحصیلان دانشگاه الازهر و فاضل قضات منطقه شامات بود، ایشون که وقتی شیعه شد از منصب قضاوت او را عزل کردن، خانه سازمانی رو گرفتن، حقوقش رو قطع کردن، آیت الله رضوان بروجردی ماهیانه برای ایشون شهریه میفرستاد به طوری که دیگه خیلی مشکل معیشتی نداشته باشد. ولی الان ما همین تقریبا قبل از ماه رمضان بود یک جوان عزیزی از کردستان که شیعه شده بود، با اینکه پدر ایشون از متمولین هست، خب آمده بود ایشون رو از طریق قانون محروم کرده بود از تمام اموالش، تعدادی را وادار کرده بود، این رو گرفته بودن، کتک زده بودن. من نمیدونم این پدر چقدر باید اون عاطفه و وجدان رو زیر پا بگذاره، این رو کتک زده بودن، دندانش شکسته بودن، پهلوهاش شکسته بودن. خب ایشون از کردستان هجرت کرد آمد قم و اینجا هم بنده در جریان هستم با یک مشکلات خیلی سختی داره زندگی میکنه، به طوری که قبل از ماه مبارک رمضان از پرداخت اجاره منزل عاجز شد، خانمشون رو منزل پدرش فرستاد، لوازم منزل و وسائلش رو در منزل یکی از دوستانشون گذاشت. ولی خب من وقتی تشخیص دادم مذهب شیعه حق آمدن، تا آخرین نفس و تا آخرین توانم در این زمینه هستم. این رو البته بینندگان عزیز بدانن، ما از اینطور افراد هم در داخل کشور هم در خارج الا ماشاءالله داریم. حالا اینها روی عشقی که به اهل بیت دارن مقاومت میکنن، ولی خب وظیفه ماها در برابر اینها چیز دیگر هست. البته ما هفته گذشته به 3-4 مورد از آلمان و غیره تلفن داشتیم و ایمیل داشتیم، از ما شماره حساب خواسته بودند، هم برای مساعدت به اینها و هم برای نشر این برنامه شبکه سلام که ما داریم یا پاسخ به شبهات. البته بنده تا الان از دادن شماره حساب خودداری کردم، جناب آقای هدایتی من شماره حساب رو خدمت ایشون عرض می کنیم و اگر صلاح دیدن اونجا برای شما عرض کنم در اتاق فرمان قرار بدن. اگر کسی خواست در این زمینه مساعدت کنه، ما از کسی طلب مساعدت نمی کنیم، ولی اون عزیزانی که برای شبکه سلام این چنین عاشقانه دارن کمک می کنن و اگر تشخیص دادن برای این زمینه هم صلاح از مساعدتی کنن، جناب آقای هدایتی عزیزمون شما رو در اختیارشون قرار میدن و در این زمین اگر کسی خواست قدمی هم بردارد عاشقانه و مخلصانه ما در خدمت شما هستیم.
بله حتما، بسیار بسیار ممنون، متشکر از این همه زحمات و مجاهدت های طاقت فرسای شما. تنها جمله که ما میتونیم بگیم اینجا که اجر شما با امیر مؤمنان علی علیه السلام و ما سخنمون الکن و ناتوان هست که حتی تشکر داشته باشیم از این همه تلاش های شبانه روزی شما. بپردازیم به نقد و بررسی مقاله‌ای که نوشته شده به اصطلاح درباره جریان حدیث قرطاس. سخن ما و سؤال ما در این زمینه این هست که آیا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با طرح قلم و دوات و عدم پیگیری آن آیا وسیله گمراهی مردم رو فراهم نساختن؟ وقتی که دیدن صحابه، وقتی پیامبر دیدن که صحابه عبا کردن و درخواست پیامبر رو اجرا نکردن، چرا پیامبر پیگیری نکردن، پیگیری نفرمودن و همین عدم پیگیری باعث گمراهی امت شده؟ علیاذ بالله بگیم پیامبر هم مقصرن در این گمراهی. اضافه بر این اگر ما این مطلب رو بیان کنیم که این ننوشتن و عدم پیگیری باعث گمراهی صحابه شده است و باعث گمراهی امت شده، در ضمن این امت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم بودن، پس صحابه که گمراه شدن اهل بیت هم گمراه شدن. توضیحات شما را در این زمینه ما می شنویم تا این نقطه مبهم روشن بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این مقاله‌ای که در پایگاه رسمی حوزه علمیه مجلس زاهدان آمده و خب این تقریبا از یک سال خورده‌ای که بنده تو جریان هستم این مقاله در اینجا بوده، یکی از سوالاتی که ایشون مطرح ساخته این هست که پیغمبر وقتی فرمود قلم و دوات بیاورید تا گمراه نشوید، اصحاب قلم و دوات نیاوردند، پیامبر هم صلی الله علیه و سلم از مسئله قلم و دوات سکوت کردند و آن را دیگر مطرح نساخت. از مفهوم این قضیه برمی آید که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش اسباب گمراهی امت را فراهم ساختند، نعوذ بالله. در جواب این نویسنده که البته این طور وارد شدن به بحث خوب نشانگر عدم آگاهی ایشان به کتاب و سنت هست. البته ما بحثمون یک بحث علمی است، ما تلاش میکنیم که نهایت ادب را رعایت کنیم، با ادبیات ویژه اهل بیت علیهم السلام و شیعه با این مقاله برخورد علمی کنیم. اولا اگر بنا باشد ما به نبی مکرم اعتراض کنیم، خب نبی مکرم اگر چنان که قلم دوات نمیخواستن، صحابه مخالفت نمیکردن، این گمراهی ایجاد نمیشد. خب این در حقیقت اعتراض به خود قرآن هست. خدای عالم پیامبرانی را فرستاده برای مردم، برای دعوت به طرف حق، و مردم مخالفت کردن و گرفتار عذاب شدن. خب ما بیایم اعتراض کنیم اگر خدا پیامبر نمی فرستاد، این پیامبران مردم را به طرف حق دعوت نمی کردن، مردم مخالفت نمی کردن و عذاب نمی شدن، پس در حقیقت اشکال از پیامبران گذشته به پای خدا نوشته می شود. مثلا در سوره مؤمنون سوره 23 از آیه 45 تا 48 قرآن داره: ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه. ما حضرت موسی و هارون را به قوم فرعون فرستادیم، ولی قوم فرعون فسق بر او مخالفت کردند، فکانوا من المهلکین، عاقبت هلاک شدند. از سبب هلاکت مردم مصر و قوم فرعون این بود. حضرت موسی اینها را به طرف خدا دعوت کرد و اینها چیکار کردن؟ مخالفت کردن. پس در این وقت حضرت موسی عامل هلاکت مردم بوده. یا در رابطه با قضیه حضرت نوح همین تعبیر آمده، سوره اعراف آیه 64 خدا می فرماید لقد ارسلنا نوحا الى قومه، تا اونجایی که میگه و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، نتیجه دعوت حضرت هارون 950 سال این شد که تعداد انبوهی از جمعیت غرق شدن. پس نستجیر بالله ما بیان بگیم اگر حضرت نوح مردم را دعوت نمی کردن و مردم مخالفت نمی کردن، مردم غرق نمی شدن. خب این طور حرف زدم یه مقدار نشان می دی که نویسنده با روح قرآن و با معنویت قرآن اونس نداره. البته همین تعبیر هم یک عبارت دیگر در کتاب جناب عبدالرحمن سلیمی در خلافت و انتخاب صفحه 23 آمده، ما اونجا هم جواب دادیم. جواب دوم این که وظیفه پیامبران ابلاغ هست نه اجبار. در آیات متعدد ما داریم ما علی الرسول الا البلاغ، سوره مائده آیه 99، یا در سوره رعد آیه 40 فانما علیک البلاغ، پیجن در وظیفه تو ابلاغه و علینا به حساب محاسبه با ما هست. اگر پیغمبر اکرم میاد میگه ائتونی به قلمین و کتفین، وظیفه پیغمبر دستور دادن هست. اگر مردم مخالفت کردن و گرفتار گمراهی شدن، مسئولیتش بهده خود مانعین کتابت هست نه به نبی مکرم. و در سوره مائده آیه 92 این قضیه را خیلی واضح و روشن بیان کرده، اطیع الله و اطیع الرسول وحدرو، خدا را و پیغمبر را اطاعت کنید، از مخالفت بپرهیزید. فاین تولیتم، اگر مخالفت خدا و پیغمبر کردید و پشت کردید، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، وظیفه پیامبر چیه؟ رساندن هست. یا در سوره احزاب آیه 36 اونجا داره بر این که من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا، هر کس معصیت خدا و پیغمبر بکند، این در حقیقت گرفتار گمراهی آشکار گردیده. بلذا این نحوه صحبت کردن و این نوع نوشتن من گمان نمی کنم زیبنده یک مسلمان آگاه به منطق قرآن و روح اسلام و سنت پیغمبر باشه. بعضا البته اون بحث های بعضی که از رساله قضیه اهل بیت رو کشیدید، اون یه بحث جداییست که اگر سؤالی در اون زمینه داشتید انشاءالله من جداگانه به اون جواب خواهم داد.
بله، این قسمت دوم سوالمون به همین شکل هست که وقتی که ما میگیم چون پیامبر این مطلب رو میخواستن بنویسن و نگذاشتن دیگران و امت گمراه شدن، بعد اهل بیت هم در ضمن این امت هستن، پس اونها هم گمراه شدن. این رو اگر توضیح کوتاهی بفرمایید که این شبه برطرف بشه که ضلالت و گمراهی در حق اهل بیت علیاذ بالله نیز ثابت میشه با عدم نوشتن این مطلب از سوی پیامبر.
بله، بعد ایشون البته در نقطه هفتم برنامه شون این هست، این تعبیر نویسنده مقاله از جناب گلستانی میگه مسئله دیگر این که اصحاب وقتی کلمه دوات نیاوردن آیا گمراه شدن یا خیر؟ در صورتی که معتقد به گمراهی همه صحابه باشیم، آن وقت هیچی که از اهل بیت نیز از این قاعده استثنا نمی شود و مسئله زلالت و گمراهی در حق آنها نیز ثابت می شود و این خود مخالف آیات و احادیث و اجماع امت هست. این عبارت نویسنده مقاله هست. من در اینجا توجه بینندگان عزیز را به چند نکته اساسی که قبلا هم داشتیم عرض می کنم. اولا ما معتقد به گمراهی همه صحابه نیستیم، این افتراقی به شیعه ایشالله سر فرصت ما عقیده شیعه را نسبت به صحابه هم خواهیم کرد، عقیده شیعه نسبت به صحابه عقیده قرآن، عقیده سنت، عقیده اهل بیت علیهم السلام هست. ما از قرآن و سنت و عقیده اهل بیت نسبت به صحابه نه کم و نه زیاد معتقد نیستیم. این انشاءالله ما فرصتی باشه سر فرصت انشاءالله این رو عرض خواهیم کرد. و اینکه این آقا این تعابیر رو میاره، موافقین نامه خود در همون حدیث بخاری هم که ما خواندیم و بعضی از اینها قالوا ما قال عمر، بعضی ها گفتار جناب عمر رو تأکید کردن و بعضی هم گفتن قربوا یکتب لکم رسول الله کتابن. در اینجا قطعا اهل بیت جزء کسانی بودن که موافق کتابت این نامه، کتابت این وصیت بودند. پس بنابراین کسانی که موافق بودند از این قضیه لنتزلو چی هستند؟ مبرا هستند، موافقین نامه. ولذا ما میبینیم چون اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت و بنی هاشم و عده ای از صحابه در طول 23 سال دیدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علی را به عنوان خلیفه منصوب کرد، در منطقه قدیر هم در اون همایش 120 هزار نفره هم تصریح کرد و در این نامه هم که میخواد بنویسه همه فهمیدن که مراد رسول گرامی تصریح به اسم امیر المؤمنین هست. ولذا اینها بعد از رحلت نبی مکرم هم با خلافت جناب ابوبکر کاملا مخالفت کردند و همگی صراحت داشتن بر این که ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم. عزیزان می توانند الکامل به تاریخ مال آقای ابن عثیر که از کتاب های معتبر اهل سنت جلد دوم صفحه 325 تاریخ طبری که مورد تأیید خود آقای ابن تیمیه هم هست، جلد دوم صفحه 443 میگه فقالت الانصار و بعض الانصار لا نبایعو الا علیان، همه انصار یا بخشی از انصار گفتن ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم. یا زبیر از شخصیت های برجسته است، مگه صحابه نیست زبیر؟ داره که وقال از زبیر لا اغند و سیفی حتی یبایع علیون، من این شمشیر را در غلاف نمیگذارم تا این که مردم با علی بیعت کنن. تاریخ کامل ابن عثیر جلد دوم صفحه 325 زبیر ابن بکار میگه و کان عامت المهاجرین و جل الانصار لا یشکون ان علی هو صاحب الامر بعد رسول الله، عموم مهاجرین و اکثریت انصار بر این عقیده بودن، شکی نداشتن که خلیفه بعد از پیغمبر علی. کتاب الاخبار الموفقیات مال ابن بکار صفحه 580 و خود صحیح بخاری از قول جناب خلیفه دوم دیگه این دیگه چیزی نیست که قابل خدشه باشد. نقل می کنه این توفی الله نبیه صلی الله علیه و سلم ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن، دسته که مخالفت کردن در قضیه بیعت با ابوبکر و جمع او به عصرهم فی صلیفت بنی ساعده و خالف انا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر و تمام کسانی که با اینها بودن با ما مخالفت کردن. خب این که امیر المؤمنین هم در 6 ماه اول با ابوبکر بیعت نکرد، این دیگه چیزیست که در صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82، صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 154 و جلد هشتم صفحه 26 کتاب المحاربین باب رجم الحبلا من الزنا، این قضایا مفصل در اونجا آمده. یعنی خود اهل بیت، بخشی از انصار، عده‌ای از مهاجرین، همه در این عقیده بودن که خلیفه بعد از پیغمبر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است. جالب اینه استاد بخاری آقای عبدالرزاق با در کتاب المصنف یک عبارت زیبایی داره. یک کسی آمد از آقای زهری، شهاب الدین زهری، سوال کرد فلم یبایع و علی ستة اشهر. اینی که ما شنیدیم علی شش ماه به ابوبکر بیعت نکرد، این درسته؟ قال ولا احد من بنی هاشم، حتی یک نفر از بنی هاشم هم با جناب ابوبکر در مدت شش ماه بیعت نکردن. پس این آقا که میاد میفرماید بر این که اگر صحابه گمراه شدن بس بنی هاشم هم اهل بیت هم جز اینها بود، این حرف کاملا بی اساس و خلاف واقعیتی است که در تاریخ صورت گرفته و در کتابهای معتبر عزیزان اهل سنت آمده.
بله، در واقع میتونیم بگیم که یک مغالطه ایشون کرده اینجا که روشن بودن این مغالطه بسیار واضح هست. یکی از توجیه هایی که برای سخن آقای عمر بن خطاب آورده اند که در همین مقاله آمده که ایشون حالا اولا که نسبت میده که این سخن رو ابن عباس یا دیگری گفته که ان الرجل لا یحجر، که این شخص هذیان میگه و نسبت هذیان به پیامبر داده گوینده این جمله. بعد ایشون در مقام توجیه که اومدن، یعنی یکی از معانی کلمه حجره این معنی وداع و خداحافظی میده، یعنی در واقع جناب عمر گفته که پیامبر اکرم دنیا رو وداع میکند. این سخن رو چطور ارزیابی میکنید شما؟ من توجه میدم بینندگان عزیز و عزمند رو که واقعا ببینید چقدر وقتی قراره یک مطلبی سفسطه بشه، مغالطه بشه و شنونده و خواننده رو به گمراهی بیندازن، چگونه باید کسی قلم فرسایی بکنه. مگر وداع پیامبر، مگر خداحافظی پیامبر از این دنیا یک امر بسیار پیچیده و مغلق و غیر مشهودی بوده و این ودا نیاز به کتابت داشته، نیاز به این داشته که نوشته بشه؟ پیامبر فرمودن که یه قلم و دواتی برای من بیارید تا من بنویسم چیزی که گمراه نشید بعد از من. یعنی پیامبر میخواستن بنویسن من از این دنیا میخوام برم. و عرضم به حضور شما وقت در پاسخ به این گفته آقای عمر بن خطاب بگوید که پیامبر داره خداحافظی میکنه، اصلا چه ربطی داره بین درخواست پیامبر و فرمایش عرضم به حضور شما گوینده این جمله که در واقع جسارت هست به محضر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ارزیابی شما رو در این زمینه میشنویم جناب آقای قصدی.
برای شما عرض کنم همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردیم، خب ایشون متاسفانه میاد این قضیه رو میخواد مطرح بکنه، طوری مطرح میکنه که واقعا آدم تعصب میخوره که آیا واقعا یک فرد حوض دیگه و یک فردی که واقعا با کتاب و سنت و لغت آشنایی داشته باشه، خب نباید اینطور حرف بی‌ربط و بی‌اساس بزنه. ایشون در اینجا داره که اصلا این عبارت جناب عمر که برگشت گفت نمیدونم قد غلبه الوجه یا دیگران که گفتن لیحجر، اصلا معنای حجر به معنای ترک کردنه. بس نتیجه میگیره این یک نوع استفهامی، این عبارت ایشون در مقاله از میخوانم، این یک نوع استفهامی که حضرت عمر رضی الله عنه از دیگران پرسید که از آن حضرت صلی الله علیه و سلم بپرسید آیا دنیا را بدا میگوید و به دار باقی میپیوندد. خب این تعبیر از یک عزیز خودی ما انتظار نداریم. خب بابا یک دفعه صراحتا بگید این قضایا بوده و اتفاق افتاده، حالا یا جناب عمر اجتهاد کرده همونطور که اکثرا شما قائل هستید، یا بگید اشتباه کرده و عمر معصوم نبوده. خیلی این راحت تر هست با عقاید شما اهل سنت، بهتر می سازه تا اینطور توضیحات نادرست انجام بدهید. خب اولا در این که شما در هیچ جای لغت پیدا نمی کنید که مسئله حجر و حجره یعنی ترکه هست. خود ابن عثیر در النهایه اصلا ایشون میگه احجره فی منطقه یحجر و احجارن ازا افحشه، یعنی مثل معنای احجره یا حجره به معنای فوش دادن هست. تا اونجایی که میاد میگه برای شما عرض کنم این قضیه اما من الفوش عمل حدیان والقائل کان عمر ولا یدن به ذلک، گوینده این سخن هم عمر بوده و ما انتظار این چنینی از ایشون نداشتیم. کتاب النهایه جلد پنجم صفحه 245. ثانیا این عبارتی را که معجم تبرانی و دیگران آوردن که خود جناب عمر بن الخطاب نقل می کنه لما مرض النبی صلی الله علیه و سلم قال قد اولی صحیفت و دوات اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا، پیغمبر در اون مرضتون فرمودن قلمی و کاغذی بیاورید چیزی بنویسم که هیچ که گمراه نشوید. و کرهنا ذالک اشد الکراها، ما از این سخن پیغمبر ناراحت شدیم و این نوشته برای ما خیلی مشکل بود و کراهت شدید داشتیم. یا نه این رو معجم اوسط تبرانی جلد پنجم صفحه 288، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 34، طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 344، کنز العمال متقی هندی جلد پنجم صفحه 644. یا اصلا تعبیر آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابل خیلی واضح و روشنه در مسندشون جلد سوم صفحه 346 میگه فخالف علیها عمر ابن الخطاب، از این نامه نوشتن وصیت نوشتن آقای عمر ابن الخطاب مخالفت کرد حتی رفضها. به خاطر مخالفت عمر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگه انصراف داد و ننوشت. در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 33 این تعبیر آمده. ثالثاً خود جناب عینی که شارح صحیح بخاری و مورد تأیید نویسنده هم است صراحت داره میگه آقا هذه العبارات کلها فیها ترک الادب،
بله.
تمام عبارت هایی که در مجلس پیغمبر گفتن، چه اونهایی که گفتن ان الرجل لا یحجر، چه اونهایی که گفتن احجر، چه اونهایی که گفتن قد غلب الوجع، تمام اینها بی ادبی بود که اینها کردن. ترک الادب، اینها در حقیقت ادب را با پیغمبر رعایت نکردن. و ذکر به ما لا یلیقو به حق نبی صلی الله علیه و سلم، سخنی ناشایست نسبت به پیغمبر گفتن، سخنی که شایسته پیغمبر نبود. بعد میگه ولقد افحش من اتا به هذه العباره، این جسارت و فحش اون کسی که این عبارات را به کار برده. کتاب عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری جلد 14 صفحه 298. ولذا اگر این نویسنده یک مرادی تصحیح میکرد حداقل به شارحین صحیح بخاری این چنین سخن بی اساس را ایشون مطرح نمیفرمودند.
یک سوال دیگه مطرح کنیم ببینیم باز میرسیم به پرداختن به دیگر سوالات یا نه، به جهت این که تقریبا وقت برنامه مون به وقتی رسیده که بخواییم با بینندگان عزیز و ارجمند صحبت کنیم، وقت تلفن های برنامه رسیده. ولی من یک سوال دیگه مطرح میکنم، اگر فرصت شد سوال دیگه یا سوالات رو در لابلای به اصطلاح فرمایشات بینندگان هم میتونیم مطرح کنیم تا ببینیم سوالاتی که میاد انشالله مربوط به همین بحثمون باشه. در لابلای فرمایش پیامبر ایشون انگشت روی یک کلمه گذاشتن و اون اکتب لکم هست. پیامبر فرمودن قلم و دوات بیارید برامون تا بنویسم برای شما. ایشون این مطلب رو ایراد گرفتن و میگن که اگر بنابود پیامبر بنویسند این با امی بودن پیامبر و درس ناخوانده بودن پیامبر منافات داره، همچنین با آیه 48 سوره عنکبوت که مضمون آیه این هست که خداوند خطاب میکنه به پیامبر که تو از این بعد نمیتوانی، یعنی پیش از این هم نتوانستی کتابی بخوانی و یا خطی بنویسی، و این کتاب نخوندن و خط ننوشتن به تعبیر قرآن به این جهت بوده. علت رو هم قرآن بیان می‌فرماید که به جهت این بوده که منکران قرآن در نبوت پیامبر شک نکنند. در صورت این کلمه اکتب لکم که فرمودن پیامبر برای شما بنویسم، ایشون نویسنده مقاله اصلا منکر این حدیث و این جریان میشن و یکی از دلایلی که برای خودشون اقامه میکنن همین مطلب هست. میگن اگر پیامبر فرموده بود اکتب لکم، این با امنی بودن پیامبر و آیه 48 سوره عنکبوت و هر صورت منافات داره. اگر توضیحاتی در این زمین شما بفرمایید فکر میکنم ما کم کم آماده بشیم برای شنیدن سوالات بینندگان عزیز و ارجمند.
بله، همونطور که از اتحاری اشاره کردید، ایشون یکی از اشکالاتی که گرفته که پیغمبر فرموده که اکتب لکم، بیارد یک چیزی بنویسم، مگر پیغمبر بابال چیزی نوشته بود؟ خدا در آیه 48 سوره عنکبوت همونطور که از اتحاری هم اشاره کردید میفرماد و ما کنت تتلو من قبلی من کتابین ولا تخطه بیمینه ایزن لرقابل مبتلون. و در سوره اعراف آیه 158 هم داره فآمنوا بالله و رسول نبی الامی. بعد ایشون در پایان نتیجه میگیرد که از گفته فوق، یعنی تقاضای کتابت توسط شخص پیامبر، کلیل برمی آید که در طول سالهای مزیدی قصه امی بودن آن حضرت یک قصه ساختگی بوده و دل می توانسته بنویسه و در پایان عمرش قصه امی بودن را برملا ساختن. العیاذ بالله. در اینجا برای شما کنم، باز من گلایه دارم از این نویسنده که من توضیحاتی که ابن حجر دارد در کتاب فتح الباری، نووی داره در شرح مسلم و همچنین عینی و قسطلانی دیدم، هیچ کدام همچه حرفی رو نزدن. البته این رو خیلی از دانشجو از ما سوال کردن در محیط دانشگاه و حوزه که پیغمبر فرمود اکتب لکم کتابن، من بنویسم برای شما یک نامه ای را، وصیت ای را، آیا این با امی بودن پیامبر منافات ندارد؟ در اینجا خود شارحین برای شما عرض کنم صحیح بخاری گفتن اکتب لکم کتابن، یعنی آمرو بالکتابه، من دستور کتابت صادر می کنم. آقایان می تونن زیل این حدیث در عمدت الباری رو ببینن، اکتب لکم کتابن یعنی آمرو بالکتابه. و خود آقای ابن کثیر دمشقی سلفی هم تعبیرشون این هست برای شما ارسلان، میگه کان له کتابون یکتبون بین یده الوعی و رسائل الالعبالیم. تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 427. وقتی پیغمبر میگه اکتب یعنی دستور کتابت میدهن و قانون هم اینه، رؤسا و بزرگان یا مراجع نظام تقلید میخوان یک نامه بنویسن، خودشون که نمی نویسن، یک نویسنده داره نامه را می نویسن، اون رئیس جمهور یا برای شما عرض کنم سلطان یا اون مرجع تقلید پایان امضا می کنه، مهر می زنه. نویسنده نامه کسی است که مهر زده بر این. پیغمبر اکرم هم وقتی گفت اکتب لکم، یعنی دستور میدم کسی بنویسد و پایانش رو من مهر بزنم. ثانیاً پیغمبر اکرم نامه هایی که نوشته به شخصیت های مختلف و سران کشورهای مختلف و سران قبائل چطوری نوشته؟ این نامه را اونطوری میخواست بنویسه. در صحیح بخاری جلد اول صفحه 23 کتاب العلم باب هفتم داره که کتب لامیر سریت بابن، پیغمبر برای فرمانده لشکر کتابی نوشت خب اون سپهری نوشته بود، این هم همینطوره می نویسه. در برای شما از حدیث 64 صحیح بخاری ان رسول الله بعث به کتابه رجلا، اونجا این کتاب را چطوری نوشته بود؟ در حدیث 65 کتب النبی کتابا، این کتاب به چه نحوی بوده؟ یا اصلا در صحیح بخاری یک باب مستقلی داره تحت عنوان ما کتب النبی صلی الله علیه و آله و سلم الی کسرا و قیصر، به رئیس ایران و رئیس روم کسرا و قیصر نامه نوشت. اون نامه را پیغمبر چطوری نوشته بود؟ ایشون که اینجا فرمود اکتب لکم کتابا، عیناً به همون شکل میخواست پیغمبر اکرم نامه بنویسه. دو، جواب سوم در صحیح در مسند احمد بن حنبل آمده بر این که امیر المؤمنین فرمود امرن نبی ان آتیه به طبق یکتب فیه ما لا تزل امته من بعده، پیغمبر به من دستور داد بیارم کاغذی را بنویسیم مسئله ای را که امت گمراه نشود. خود ابن حجر و عینی دو شاری صحیح بخاری گفتن و فی مسند احمد من حدیث علی انه المأمور بذلك، امیر المؤمنین مسئول نوشتن این نامه، مسئول آوردن بوده. آقایان میتونن مسند احمد جلد اول صفحه 90، فتح الباری جلد اول صفحه 186، عمدت الباری جلد دوم صفحه 171 رو ببینن. جواب چهارم، آقا شما خودتون برای شما کنم در کتابهای معتبرتون نقل کردید که پیغمبر می نوشته. حالا اگر عقیده شیعه را شما قبول ندارید، حداقل در خود صحیح بخاری، در خود صحیح بخاری ما روایتی به شما نشان می دهیم که پیغمبر اکرم به دست مبارکش نوشته. شما ببینید در صحیح بخاری حدیث 2699 کتاب الصلح باب ششم باب کیفه یکتب، در رابطه با قضیه صلح حدیبیه. صحیح مسلم هم در حدیث 4523 کتاب الجهاد و باب 34 باب صلح حدیبیه که وقتی پیغمبر اکرم دستور داد علی علیه السلام نام رسول الله را محو کنه، چون امیر المؤمنین داشته سرنامه بین پیغمبر و کفار قریش می نوشت، ایشون در اونجا نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما غازا علیه محمد رسول الله، این سرنامه ایست که محمد رسول خدا با مشرکین بعد فقال الله مشرکون لو نعلم انک رسول الله تابعناک، این کلمه رسول الله را حذف کنی اگر ما میدانیم تو رسول الله دیگه ما مخالفت نمی کردیم. حضرت و امیر المؤمنین فرمود محو کنه. حضرت علی عرض کرد که من همچین جسارتی نمی کنم که کلمه رسول الله را حذف کنم. فقال رسول الله ارنی مکانها، یا علی کلمه رسول الله را من نشان بده. فعراه مکانها فمحاها، پیغمبر با دستش کلمه رسول الله را حذف کرد و کتبه، چی کتبه؟ رسول الله، نوشت ابن عبدالله به جای محمد رسول الله، پیغمبر نوشت محمد ابن عبدالله. در صحیح بخاری یه خیلی صراحت داره، داره فأخذ رسول الله الکتاب، پیغمبر این ورقه سرنامه را گرفت فکتب، پیغمبر نوشت هازا ما بازا علیه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و لیس یحسن، پیغمبر خیلی خوشختم نبود. اینشان صحیح بخاری و مسلم آورده اند. حداقل شما دیگه در صحاحتون دارید که پیغمبر نوشته. حالا این یک بحث بین شیعه و سنی هم هست که پیغمبر اکرم قبل از نبوت نه قادر به نوشتن بود نه قادر به خواندن بود. آیه قرآن هم که این آقا استدلال کرده در سوره عنکبوت آیه 48 میگه ما کنت تتلو من قبلی، قبل از نبوت تو قدرت خواندن و نوشتن نداشتی. آیا بعد از نبوت هم پیغمبر اکرم واقعا قادر بر خواندن و نوشتن نبود؟ این دیگه بحث دیگری هست. آقایان در این زمینه میتونن کتاب تفسیر امام قرطبی جلد 13 صفحه 352 از علما و بزرگان اهل سنت آورده که پیغمبر اکرم بعد از رسالت قادر به نوشتن و قادر به خواندن بوده و این هم یک معجزه دیگری از نبی مکرم هست. بدون اینکه نبی مکرم به مکتب برود استاد ببیند میتواند هم بنویسد و هم میتواند بخواند. ولذا این تعبیر ایشون که نمیدونم با امی بودن پیغمبر منافات داره، این با روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم و صحاح دیگر آقایان کاملا در تضاد ده.
بله، بسیار تشکر، ممنون از توضیحات ارزندتون. این سوال دیگه رو من می‌خواستم مطرح کنم، حدود 5 6 سوال از سوالایی که آماده شده بود در حال باقی مون، پاسخش ان شاءالله باشه برای باز برنامه بعد. فکر می‌کنم هنوز نیاز هست ما این برنامه رو ادامه بدیم، سوالات اساسی و مشکلاتی که در اشکالاتی که گرفته شده به اصطلاح به این جریان حدیث قرطاس در این مقاله، فکر میکنم اشکالاتی است که در ذهن بسیاری وجود داره و نیاز داریم که وقت بیشتری داشته باشیم که بپردازیم به این. حالا به هر حال چندین برنامه ادامه میدیم تا اینکه تمام این اشکالات پاسخ داده بشه و برسیم به موضوع دیگه. به هر حال اینها مسائل اساسی و بنیادی هست. مسئله سوال دیگه که چرا پیامبر بعد از بهبودی این فرمایش رو نفرمودن، یا چرا پیامبر قبلا ننوشته بودن قبل از اینکه به اصطلاح در بستر قرار بگیرن، و این امر پیامبر، اینها سوالاتی است که شما به دندان عزیز روش فکر بکنید و ما از پیش هم طرح میکنیم و شما قول بدیم که در برنامه بعد به اونا بپردازیم. پیامبر امر فرمودن برای من قلم و دواتی بیاورید، ولی خب یا کاغذ بیاورید، ولی این امر پیامبر امر استحبابی هست، امرهای پیامبر همش امر وجوبی نبوده، اشکالی که این نویسنده و نویسنده این مقاله میاره. به هر حال ما فکر میکردیم نویسنده این مقاله از آیات قرآن اطلاع عمیق و دقیقی نداره، الان با فرمایشات جناب آقای دکتر قزوینی متوجه شدیم که متأسفانه صحیح بخاری و صحیح مسلم رو هم ایشون نخونده. قضاوت به عهده شما عزیزان. خب فرمایشات شما رو میشنویم، لطف کنید خیلی مختصر کوتاه سوالات خودتون رو مطرح کنید تا اینکه بتونیم از فرمایشات جناب قزوینی و پاسخهای ایشون هم کمال استفاده رو ببریم و همچنین بتونیم تعداد بیشتری از شما عزیزان تلفن هاتون رو بشنویم و فرمایشات شما رو بشنویم. عزیزانی که گلمندن معمولا که میگن چند ماه شاید ما پشت خط ها در انتظاریم و نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم با این برنامه، انشاءالله شما عزیزان وقتی مختصر صحبت بکنید 2 دقیقه حد اکثر سوال خودتون یا انتقاد خودتون رو اگر از قبل بنویسید روی کاغذ، فکر میکنم یه مقدار صرفه‌جویی میشه، به اضافه این که اون سلام علیک و احوال پرسی اولیه رو هم ما از اول برنامه سلام میکنیم خدمت شما، آخر برنامه خداحافظی میکنیم، اون رو هم اگر مختصر سلام علیک رو بفرمایید بازم صرفه‌جویی در وقت میشه. تشکر از همه این بزرگواری های شما. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
الو، شما سلام.
بله بفرمایید. بله فرمایش شما رو میشنویم، به شرط این که صدای تلویزیونتون رو ببندید و الا نخواهیم شنید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من شما از آلمان زحمت میکشم.
بله بفرمایید.
طاعت عبادات شما قبول. سلام و تسبوتی حضور دکتر سید محمد حسینی قزوینی، این دانشمند و فاضل محترم تقدیم میکنه. من فقط یک کتابی به پیش ما هست که به اسم شیخین ابوبکر و عمر، تالیف سید عبدالرحیم خطیب، امام جمعه پیشین اهل سنت بندر عباس.
و ناشر نشر احسان، نوبت چاپ ششم 1382، چاپ چاپخانه مهارت. البته بعضم خودش به شکل حدیث جلی و از آیت قرآن بعض نصف آیت ذکر کرده، اینا ثابت میکنه افغانیت خلیفه اول دوم بعد از حضرت پیغمبر. و در قسمت حدیث پرکراس تقریبا 17 صفحه هم بنویسه تجزیه و تحلیل حدیث قرطاس که بعدن برگسه میزه تا یا ای که عمر گفته که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگوید سبحان ربی این حاضر لبختان عظیم. بعد روایت داستان نقل میکند و نامه محتویات که هستش
بس
پاتیت پیامبر مخالف با محتوای حدیث قرطاس است، آشفتگی الفاظ روایت نشانه جلی بودن آن است و همین ترتیب عناوین شا ذکر کردم. آیا این را استاد محترم فاضل دانشمند در این کتاب مطالعه کردن؟ آیا در جواب این کتاب چیز نوشته شده است یا خیر؟ و اگر شما علاقه داشته باشین بعضی این صفحات ما اسکن میکنم و شما و دانشمند محترم توسط ایمیل روان میکنم.
خیلی متشکر میشیم، برای بنده بفرستید. جناب قزوینی حتما دارن و این آقای نویسنده مقاله هم در این صحبت هاشون به ایشون استناد میکنه. خیلی متشکر از تماس شما.
تقریبا 423 صفحه است.
بله.
تازه ترین دسترس ما. انشاءالله خدمت شما تقدیم.
خواهش میکنم. ممنون از تماس شما.
خیلی ممنون. و این مسئله که شما انتخاب کردین خیلی اساسی است. این باید تا ریشه باید تحلیل و تجزیه شود که برای اهل تشیع یک دانشکده است و برای اهل تصنع یک احتجاج است که باید اونا متوجهشان، مخصوصا دانشمندانشان و جوانان پژوهشگرشان.
بسیار عالی، ممنون از این لطف شما. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ
شما.
یاری
خدا نگهدار شما. بله فرمایش، صدای شما رو میشنم جناب قزوینی. صدای شما میاد. بله صدای بنده هست خدمت شما. صدای بیننده رو میشنوید؟
بله. برادر عزیزمون این رو، این کتاب رو بنده دارم، به دقت مطالعه کردم. چون دو تا کتاب داره، یک کتاب شیخین، یک کتاب سهرین، سید عبدالرحیم خطیب و اضافه از ایشون آقای موسی عزیزی رادمردان تاریخ بشریت نوشته. اینم من دیدم شیخ محمد علی خالدی، خلفای راشدین، ملا عبدالله احمدیان، سیمای خلیفه دوم، اینا همشون این بحث رو مطرح کردن. اینا رو ما دیدیم. ولی خب همین نویسنده مقاله هم از عبارتهای آقای سید عبدالرحیم خطیب هم اینجا مطلب آورده. اگر ما اینجا جواب دادیم، در حقیقت جواب جناب عبدالرحیم خطیب هم قطعا هست انشاءالله.
بله تشکر از شما. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
شبکی سلام.
بله بفرمایید.
خسته نباشی، حالت خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون، سلامت باشی.
جناب عزیز چند سوال داشتم از خدمتتون، خیلی کوتاه مختصر.
ممنون از شما. میشنوید.
سوال اول اینه که حرم پیغمبر تا الان که شفا نگرفته، ولی بقیه اماکن مقدسه خیلی رفتن شفا گرفتن. این دلیل چیه؟ دوم سوال دوم اینه که حضرت علی با اینکه دارای علم الهی بودن و کادر وحی هم بودن، سواد و خوندن نوشتن از چه کسی یاد گرفتن؟
و
آیا استادی داشتن؟
معلمی
داشتن یا نه؟
کی؟ حضرت امیر. حضرت امیر سواد خوندن نوشتن؟
سواد خوندن نوشتن؟
بله.
توسط علم الهی بوده یا نه؟ استادی داشتن، معلمی داشتن که بهشون یاد دادن؟
بله. سوال دیگه هم دارید؟
ممنون، تشکر.
خیلی متشکر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید.
من خاطر نماز شب زنگم کنیم یادتر کنم چی رقم خوندم میشه؟
بله اگر بعد از برنامه تماس بگیرید مفصل خدمتون میگیم انشاءالله. خیلی متشکر میشیم. بعد از برنامه به یک ساعت دیگه تماس بگیرید. ممنون، خدا نگهدار.
خدا.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای هدایتی؟
بله هدایتی هستم در خدمت جناب آقای قدردینی عزیز بفرمایید.
سلام به شما و آقای دکتر قدردینی، از برنامه های بسیار آموزنده شما خیلی تشکر میکنم. جای تشکر دور از تفسیر آقای دکتر انصاری و آقای دکتر صافی و دکتر کامیابی پور که جای تشکر داره و این واقعا اولین ماه رمضانه که در تمام طول عمرم آرامش زیادی بردم. یک سوالی که از شما دارم در سوره ده آیه 6 تا 8 رو اگر خواهش میکنم راه نمایی کنیم و تفسیرش رو برام بگیم. و چند بار در یکی از تلویزیون برنامه های تلویزیونی که فکر کنم از عربستان پخش میشد، اون روحانی که جلو باید بود نماز میخون بدون اینکه بسم الله الرحمن الرحیم رو دیگه سوره هم رو خوند و سوره های دیگه قرآن رو خوند. امیدوارم که من اشتباه نکرده باشم چون من هنوز مکه نرفتم و ندیدم و خواهش میکنم که منو از این اشتباه در بیارم.
بله خیلی متشکرم، ممنون از تماس.
متشکر شما از حاج آقا و امیدوارم که خدا به شما اجر بده.
خیلی ممنون. خب همچنین به شما خدا من عجب بده و انشالله زیارت حج هم نصیب شما بشه. خدا نگهدار شما.
خدا.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای هدایتی، افضلی هستم.
سلام علیکم.
خدمتتون به خیر. خدمت آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض میکنم. من با اجازه تون در مورد حدیث قرطاس دو تا نکته رو میخواستم عرض بکنم خدمتتون. یکی که یادم میاد آقای ملازاده در اون بحثی که با آقای دکتر قزوینی داشتنی کرد، ایراده هایی که به ایشون و به طور کلی به شیعه میگرفتن این بود که شما معتقدید پیامبر اسلام در تربیت خودشون نسبت به اصحابشون ناموفق بودن با انتقاداتی که ما به بعدی از اصحاب داریم. خب الان با توجه به حدیث قرطاس که در منابع خودشون هست جواب خود ایشون داده میشود. معمولا کسی که میخواهد وصیت بکند، اونم وصیت به این مهمی که به هدایت و ضلالت کل امت مربوطه، معمولا در اواخر اون مهمترین یاران خودش رو جمع میکند و این وصیت رو میکند. خب چطور اکثریت اصحاب پیغمبر حتی نسبت به دستور پیغمبر اینقدر مطیع نبودن که دستور او رو اطاعت بکنن و با جنجالی که به خرج دادن بالاخره موفق شدن که پیامبر رو جلوگیری بکنن از نوشتن؟ خب همین رو چجوری جواب میدن؟ اگر اونها معتقدن که پیامبر در تربیت همه اصحاب بدون استثنا موفق بودن، چطور اصحابی تربیت شدن که حتی دستور صریح خود پیامبر رو هم نادیده میگیرن؟ اما این که ایرادی به دستور خدا نیست، این ایراد به خودمون اصحاب داده است که تربیت 23 ساله پیغمبر نتوانست در قلب روح اونها نفوذ بکنه. نکته دوم این که این رو همه مورخین شیعه و اهل سنت نوشتن که ابوبکر وقتی که میخواست عمر رو نصب بکنه در حال بیماری نصب کرد، یعنی عمر ابوبکر به شدت بیمار بود، میخواست چیزی بنویسه و عمر رو نصب بکنه. حتی بعضی ها نوشتن که قبل از نوشتن وصیت به عمر از شدت بیماری بیهوش شد و خود عمر که میدانست ابوبکر میخواهد او رو نصب بکنه نام خودش رو در وصیت نوشت. ابوبکر هم بعد از اینکه به هوش آمد و مطلع شد گفت بله من می‌خواستم نام تو رو بنویسم، حالا خودت نوشتی. جالبه چطور پیامبر اکرم که به گفته روایات خود اهل سنت که می‌فرمایند در هیچ حالی چه بیماری چه خشم چه سلامت از دهان من جز حق بیرون نمیاد و وقتی می‌خواد از گمراهی امت تا قیامت با نوشتن این وصیت جلوگیری بکنه، عمر و اصحاب دیگه گفتن که حالا درد بهش فشار آورده یا داره هزیون میگه، اما وقتی که ابوبکر در حال اوج بیماری که حتی بیهوش میشود و میخواهد عمر رو به جانشینی خودش منصوب بکند، نه عمر و نه اون افراد مخالف شده در اینجا هیچ کدوم نگفتن که ابوبکر درد و بیماری بهش فشار آورده و هزیون میگوید. چطور نسب یک نفر هیچ مشکلی نداره اما وصیتی که به سرنوشت کل امت مربوط است اونم از دهان پیامبر اکرم، پیامبری که ما ینطقون عن الهوی ما هو الا وحی یوحی، او داره هزیان میگه اما ابوبکر رو حرفش رو همه پذیرفتن و نه عمر اعتراض کرد و نه هیچ کس دیگری اعتراض نکرد. این تناقض رو من نمیدونم چطوری اهل سنت پاسخ خواهند داد.
تشکر.
شبتون بخیر التماس دارم.
ممنون، خدا نگهدار شما، از این فرمایشات زیباتون استفاده کردید. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنون، سلامت
باشید.
الحمدلله، ممنون. سلامت باشید، شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
از زاده تماس می‌گیرم، حالش خوبه، خسته نباشید.
سلامت باشید.
خیلی ممنون از این، فقط می‌خواستم تشکر از این برنامه خیلی خوبی شما، یک دیگه تماس گرفتم و خلاصه ماشین رو نتونستم خوب تماس بگیرم. سلام عرض کردم خدمت شما و رفتم.
بله بله.
الان هم از خدمت شما خیلی خیلی تشکر و برنامه شما خیلی خیلی آموزنده.
بله.
یک دستگاه فقط به خاطر یک برنامه شما، روی برنامه شما ثابت کردم.
بله.
از زادان سلامت هاشمی هستم، سیدم.
به به، خیلی ممنون، متشکرم. تشکر از شما، تشکر از شما که ساعت‌ها انتظار می‌کشید تا تشریف بیارید و این تشکر خودتون رو منتقل کنید. ممنون، خیلی ممنون. ما وظیفه خودمون رو انجام می‌دیم. خدا حفظتون کنه.
سلام می‌کنم به وجود شما و استادمون و اون سید بزرگوار ما که واقعا خدا شما رو نگهدار برای اسلام.
خیلی ممنون، تشکر و همچنین انشالله ارزی نیست، خدا انشالله به شما طول عمر بده. خدا نگهدار.
تشکر،
خدا حافظ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جناب آقای هدایت جدید، خدمت شما و جناب آقای دکتر رزینی. سلام علیکم. قدمی هستم از کرج تماس میگیرم.
بله، بسیار متشکرم. خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
سلام علیکم. پیشا پیشم خدمت شما و دانشمند محترم جناب دکتر رزینی و تمام مسلمانان عید سعید رو تبریک میگم. من نکته بگم صحیح خدمتتون، پیرامون این حدیث پرتاز، من الان دقیقا 25 سند خدمت، یعنی در مقابل من هست. من عزیزی که ایراد وارد کرده نسبت به این جمله حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که شما اکتب لکن کتابن، این عزیز خیلی جالب به نظر میسته که باید به عدل طرف بیشه توجه بکنه. اگه یه خورده به مراجع کتب به اصطلاح منابع معاجم لغوی دقت بکنه، فعل کسبه علاوه حرف جر لام معنیش این نیست که فقط خودش را بنویسه، دیگران را بنوشتن وادار کردن معنی کردیم. مگر در قرآن نیومده کتبه معنی واجب شدن؟ این موضوع یعنی این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داده که دعوات و کتاب بیارن و واجب بکنی یک با امر خیلی مهمی رو که صحابه بنویسن، نه که حتما خودش بنویسه. من اولا که این عزیز رو دعوت میکنم حتما به فرهنگ لغت مراجعه بکنه. من 19 تا فرهنگ لغت مقابلم هست، میتونم یکی که به شما مراجعه بدم. تهذیب اللغه ازهری، جمهرات لغت اشتوزه، ابن دوره قریب الحدیث، ابو عبید قاسم، نوادر ابی زید، عجیم ابی عمر شیبانی، العین خلیل ابن احمد، معجم اللغویه قدیمه و سهای جوهری، اساس البلاغه زمخشری، لسان العرب، ابن منظور، کتاب های فرهنگ لغت بسیار زیادی موجود هست. این یه موضوع خواستم میگم خدمتون. موضوع دوم، این موضوع حدیث قرطاس در کتاب های شریفی که جناب آقای دکتر رزوینی اشاره فرمودن، صحیح بخاری و سایر کتاب دیگه موجود هست. ضمن این که شهرستانی در کتاب الملل جلد 1 صفحه 20 دقیقاً 10 مورد از اختلافاتی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم افتاده در محور اصلی اختلافات هم حسب خلیفه دوم جناب عمر بوده اشاره شده. من نمی‌دونم این حدیث که از خود جناب اسماعیل بخاری نقل شده چطور قابل انکار است، در حالی که بسیار از احادیث جعلی که موجود هست بسیار قابل پذیرشه. این موضوع دیگه، موضوع دیگه خیلی سریع در خدمتتون. عزیز هفته قبل که من متأسفانه موفق نشدم تماس بگیرم خدمتتون، ایراد وارد کرده بود در مورد یکی از فعل‌هایی که در این حدیث ذکر رفته، فهمیدن که از لهجه حجاز نیست، دقیقاً عکس اون لغتی که ایشون ایراد وارد کرده بود. اگه به فرهنگ لغت مراجعه بکنه دقیقاً اون موضوعی که ایشون اشاره کرده دقیقاً لهجه اهل حجاز هست و خود سرزمین قریش. من عذرخواهی میکنم.
بله، کلمه هلومو خوبتم. خیلی متشکرم، ممنون، تشکر، خدا نگهدار. من آخر تلفن رو بگم در این قسمت، شاید نرسیم دیگه تلفن های دیگر عزیزان رو. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من خدمت شما با اجازه دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
ما هم خدمت شما سلام داریم، بفرمایید.
خواستم در مورد مسئله مالی که آقای قزوینی اشاره فرمود، من آیه نجوا رو بخونم و استنباط خودم رو خدمتتون عرض کنم.
بله.
آیه 12 و 13 سوره مجادله هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر.
بله.
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. آیه 13 اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. داستان نجوا و خدمت پیامبر صحبت کردن و اینجا اشاره می فرماید که خیلی به اختصار عرض می کنم که مفهوم آیه این هست که وقتی خدمت پیامبر مشرف میشید برای اینکه با پیامبر اجازه داشته باشید صحبت کنید، حالا یا در گوشی یا به هر صورت، صدقه بدید قبل از این، که در اینجا تنها کسی که این کار را انجام داد حضرت مولا امیرالمومنین بودن که 10 نوبت این کار را انجام دادن و هیچ کسی دیگه هم این کار را انجام نداد. و نکته ای که من میخوام استنباط کنم البته در فضیلت مولا که این آیه هست که فقط ایشون به اون آیه عمل کردن، ولی نکته ای که مورد نظرم هست اون قسمتی هست که خطاب و تاب الله علیکم هست که از خود مولا امیرالمومنین روایت هست که حل توبت و الا ان الذنب، یعنی اینها برای اینکه صدقه ندن، برای اینکه بار مالی رو از دوش خودشون رفع کنن، حتی برای یاد گرفتن و بررسی و مسائل اساسی و واجب شرعیشون هم استنکاف کردن که منجر شد به اینی که طلب توبه بشه براشون و خدا توبهشون رو بفرماید که قبول میکنن. استنباط بنده در رابطه با شبکه سلام این هست که اگر مسلمانان، شیعیان و اهل سنت و همه کسانی که ادعای اسلام میکنن در مورد کمک به شبکه سلام که شبکه کاملا دینی و مذهبی هست کوتاهی کنن که منجر به تعطیل شبکه سلام هست، البته با عقل ناقص بنده و استنباط بنده فکر میکنم مرتکب ذنبی میشن که مشمول این بخش از این آیه میشن که در مورد این که خدای توبه اونها را پذیرش خواهد میپذیرد یا خیر. من به نظر خودم با عقل بنده این فکر میکنم یک مسئله جدی باشه و ما شاید مشمول این آیه بشیم که امیدوارم این اتفاق نیفته. دیگه عرضی ندارم، خیلی ممنون.
بسیار ممنون، بسیار ممنون، متشکر، تشکر از این لطف شما و از این فرمایشات ارزنده شما داریم، خیلی ممنون، خدا نگهدارت، خدا حافظ شما. جناب قزوینی فکر میکنم 6 دقیقه حداکثر فرصت داریم که درباره این تماس‌های بینندگان عزیز و ارجمند به اصطلاح فرمایشات شما رو و جواب شما رو بشنویم. سوالات رو شما یادداشت کردید، لطف کنید توضیحات خودتون رو بفرمایید.
در رابطه با عزیزانی که از آلمان زنگ زد، من جواب شرط کردم این کتاب رو بنده دارم و مطالعه هم کردم، چیزی نیازی به این که برای ما بفرستد نیست. و عزیزی که نفر دوم زنگ زد، کسی در حرم پیغمبر شفا نگرفته، من این عزیزمون رو توصیه می کنم در فارسی کتاب عجائب و معجزات شگفت انگیز از 14 معصوم را برای شما عرض کنم ببینن. این یکی از بندزاده ها این رو نوشته و تقریبا حدود 500-600 صفحه هم هست. تمام معجزاتی که از نبی مکرم بوده و در تاریخ ثبت شده ایشون در اونجا آوردن. جان کتابی داره آقای عبدالعزیز بن سلمان به نام من معجزات نبی صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا هم اگرشون مطالعه کنن باز معجزات و شفاهایی که گرفته شده. اخیراً هم من در انتشارات نشر مشعر مال سازمان حج اونجا هم کتاب دیدم که یکی از عزیزان جدیداً نوشته، این 2-3 سال قبل نوشته، اسم کتاب الان حضور ذهن ندارم. کلیه توسلات به نبی مکرم، توسلات به ائمه بقی که نتیجه گرفته شده و شفا گرفته اند، اینها رو در اونجا مفصل آوردن ایشون مراجعه کنه. در رابطه با آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که ایشون پیچیکی درس خوانده، خب قطعا همون گونهی که نبی مکرم بدون آن که درس بخواند و مدرسه برود آموزگار صد معلم شد، علم پیغمبر علم لدنی بود. ائمه علیهم السلام هم ما بر این عقیده هستیم
که علومشان را از آقا رسول اکرم گرفتن، علوم رسول اکرم از خدا علم لدنی است، اینها نیازی به مکتب رفتن و درس خواندن نداشتن. همونطوری که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در دوران کودکی می تواند اعلام کند اینی عبدالله آتانی الکتاب و غیره، حضرت یحیی به همین شکل ائمه علیهم السلام هم در کودکی این کلیل بودن. نمونه بارزش آقا امام جواد سلام الله علیه با اینکه چند سال تا 5-6 سال بیشتر از عمر مبارکشون نگذشته بود با بزرگترین علمای اهل سنت عصر خیش مناظره کردند و همه را مغلوب ساختند. در کتاب‌های شیعه و سنی این قضایا ثبت شده است.
بله.
و اون خواهری که خانمی که نفر تقریبا
سوم
یا چهارم بود، من عبارتش رو نتونستم یادداشت کنم، ایشون گفت یک امام جماعتی، اگر
ایشون گفتن امام جماعت که به اصطلاح مکه و مدینه نمازشون رو شنیدن که چرا بسم الله نگفتن و بدون بسم الله نمازشون رو شروع کردن و همچنین آیات 6 تا 8 سوره مبارکه 10 رو توضیح خواستن که فکر میکنم حالا توضیح این آیات طول میکشه برای موقع دیگه، ولی حالا درباره این که بسم الله نگفته این آقای امام جماعت، یا اساسا ما نمیشه نرویم اهل سنت بسم الله بگن یا اینکه آهسته میگن یا اصلا بسم الله نمیگن، در این زمینه شما توضیح بفرمایید.
بله، این عقیده اهل سنت هست که بسم الله را این آقایان جزء قرآن نمیدانند، یعنی در حقیقت در 114 سوره فقط در سوره اول بسم الله الرحمن الرحیم است و در مابقی بسم الله الرحمن الرحیم را آقایان جزء قرآن نمیدانند. البته این هم خودش یک نوعی قائل به تحریف قرآن هست و لذا این آقایان در نماز، که البته این در زمان خلفا این سنین نبود، حالا انشاءالله مفصل یک روز ما اگر بنا شد در رابطه با نماز پیغمبر صحبت بکنیم، بینیم پیغمبر اکرم در نمازشون بسم الله گفتن یا نه، صحابه بزرگ بسم الله میگفتن یا نه، آقا امیر المؤمنین بسم الله در نماز میگفتن یا نه. بعد ببینیم که در منابع اهل سنت و شیعه قضیه بسم الله چیه. بله، آقایان اهل سنت اصلا بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز نمیگویند. و قضیه سوره دهرم که این در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه بوده که حسنین مریض شدن و حضرت نذر کردن برای سلامتیشون، یک شب سائلی آمد کل افطاریشون رو به سائل دادن، به مسکین و برایشون مثلا به فقیر، الذین یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و برای شما کنم این آیات نازل شد در کتب اهل سنت و شیعه این قضایا مفصل آمده. و برادر عزیزمون جناب دکتر افضلی هم تشکر میکنیم از این برداشت خیلی زیبایی که داشتن، ولی من فقط در این یک دقیقه که وقت هست عرض کنم این عبارتی رو که عزیزمون جناب دکتر افضلی اشاره کردن که جناب ابوبکر هنگامی که میخواد از دنیا برود، این در کتابهای معتبر اهل سنت آمده که حضرت ابوبکر صدیق الوفات دعا عثمان بن عفان فاملا علیه عهده ثم اغمی علی ابی بکر قبل ان یملی عهدا. آقای ابوبکر هنگام از دنیا رفتن میخواد وصیتی بنویسد، جناب عثمان هم وصیت نامه را مینوشت، در وسط وصیت آقای ابوبکر غش کرد و از حال رفتن و بدون اینکه چیزی بنویسن، وقتی که به هوش آمدن فقال لعثمان کتبت احدا، آیا کسی را نوشتی؟ بعد برای شما کنم عثمان برگشت، خب که من احتمال دادم تو دیگه از این غش نجات پیدا نمی کنی، از دنیا رفتی، فکتبت عمر ابن الخطاب، نوشتم خلیفه من عمر ابن الخطابه. جناب ابوبکر گفت یرحمک الله اما لو کتبت نفسک لکنت لها اهلا، اگر سنان خودت هم نوشته بودی اهلیت داشتی. این رو آقایان میتونن در کتاب برای تاریخ طبری جلد دوم صفحه 353، سیره عمر مال ابن جوزی صفحه 37، تاریخ ابن خلدون جلد دو صفحه 85، تاریخ ابن عساکر جلد 39 صفحه 186، کنز العمال جلد 5 صفحه 678. یکی از سوالات ما هم همونطور که جناب دکتر افضلی اشاره کردن همینه، چطور با اینکه جناب ابوبکر موقع از دنیا رفتن با اینکه قش کردن دوباره پا شدن دوباره وصیت نوشتن کسی اعتراض نکرد؟ ان الرجل لا يحضر يا قد غلبه الوجع، یا جناب عمر در هنگام از دنیا رفتن با اینکه حالشون مساعد هم نبود و اون وقتی که داشتن وصیت کردن نسبت به شورای 6 نفره کسی به جناب عمر اعتراض نکرد، ولی به نبی مکرم قد طلبه الرجع یا ان الرجل لیحضر گفتن. و همچنین از عزیزمون جناب آقای دکتر قدمی هم تشکر میکنیم با اون توضیح خیلی زیبایی که داشتن، و همچنین از جناب آقای دکتر آذرسینا هم با اون توضیحی که نسبت به آیه ندوا دادن سپاسگزاری میکنیم.
بسیار ممنون، بسیار متشکر از زحمات، از توضیحات و از فرمایشات ارزندتون که بسیار استفاده کردیم. راستی بینندگان از ارجمند روی این تأمل کنیم، فکر کنیم که اگر آقای ابوبکر غش کردند و بیهوش شدند، دوباره به هوش نمی آمدند، آقای عمر ابن خطاب به جای ایشون نوشته بود مطلب رو، برای امت می گفتند که ابوبکر نوشته و من رو جانشین خودش کرده. به هر حال توضیح این مطلب رو و جواب این سوال رو به عهده شما و منصفانی که میخواهند حقیقت رو بدانند و بفهمند و راه صحیح رو پیدا کنند. دعای شما رو جناب آقای قزوینی میشنویم. انشاءالله عزیزان بیننده آمین میگن و در این واپسین روزها و ساعات ماه خیر و برکت و رحمت به درگاه خدای سبحان استغاثه و دعا و نیایش داریم. انشاءالله دعاهای همگی ما به هدف اجابت مقرون بشود. بفرمایید جناب قزوینی هست.
خدایا تو را قسم می دهیم به آبرو و عزت خودت و به اسمای حسنایت و به آبروی اولیاءت، مخصوصا به آبروی آقا امیر المؤمنین و رسول اکرم و اهل بیتش، هر که سریعتر فرج امام زمان ما را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه‌اش قرار بده. بر همه بیماران ما لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما و حوائج تمام دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، شیعه و سنی و خصوصا بینندگان عزیز ما را خدایا به آبروی امیر المؤمنین حوائج همه را برآورده بفرما. دعاهای ما را به هدف اجابت برسان. آنکه که صلاح دین و دنیا و آخرت ما به ما کرم فرما، و آنکه که موجب فساد دین و دنیا و آخرت ما از ما برطرف بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر فراوان از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید، و همچنین تشکر فراوان از دانشمند محترم جناب دکتر قزوینی. تا دیگر برنامه ای که توفیق همراهی شما بزرگواران رو داشته باشیم، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.